در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حریر نور قریبش بر این رواق می افتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق می افتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله، و دلتون همیشه گرم خدا باد. امروز هم افتخار داریم تا به برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. لحظات دقایقی که در کنار شما هستیم انشاءالله ما رو همراهی بکنید تا لحظات مفیدی رو در محضر آقای نقویان سپری بکنیم. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و همکاران ارجمندتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. به رسم روزهای دوشنبه که در خدمت آقای نقویان عزیز هستیم، شاید دو سه هفته فاصله افتاد و به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام نپرداختیم. فکر میکنم اگر موافق باشید امروز جا داره که بخشی از این رساله رو هم با هم مرور بکنیم، که فکر میکنم
عقب افتادیم.
خیلی خوب. بعد از اینکه حضرت به حق چشم و دست و پا اشاره کردند، به حق شکم میرسیم حاجی نقویان. حق بطن که فکر میکنم نکات ارزشمندی داشته باشه و ظرافتش رو هم از زبان حاجی نقویان خواهیم شنید. من اجازه میخوام که آغاز بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرمایند که و اما حق و بطنک فان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لكثير. حق شکم تو اینه که اون رو ظرف حرام قرار ندی، چه کم و چه زیاد. و ان تقتصد له فی الحلال، در حلال هم مراقبش باشی و به اندازه بهش بدی. ولا تخرجه من حد تقویه الى حد تهوین و ذهاب المروه. فرماید که اون رو از حد تقویت به حد شکمبارگی و بیمروتی اون رو نرسونی. و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، وقتی که گرفتار گرسنگی و تشنگی شد او رو ضبطش بکنی، نگهش داری. فان الشبع المنتهی بصاحبه الى تخم مکسله و مثبته و مقطعه عن كل بر و کرم. حضرت در ادامه فرمایند که سیری بی اندازه شکم رو بیاشوبد و کسالت به بار میاره، که همین امر باعث بازماندن و دور شدن از هر کار نیکو خیست. و فراز پایانی که می‌فرماید و ان الریل منتهی به صاحبه الا سکر مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه، چرا که نوشیدنیه که صاحب خودش رو مست بکنه مایه سبکسری، نادانی و از بین رفتن مردانگی و مروت. این بخشی بود از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که نکات و ظرافتش رو از زبان حاجی نقویان خواهیم شنید. بفهمید.
بله، همچنان که بینندگان عزیز این برنامه در جریان هستن، ما از هفته ها قبل کلام زیبای امام سجاد رو راجع به حقوق که معروف است به رساله حقوق امام سجاد شروع کردیم. اولم حضرت از حق کلی خداوند فرموده بود، بعد شروع کردن به حق اعضا و جوارح خود آدمی که این اعضا و جوارح یه حقوقی دارن که اگه حقشون رو بهشون ندیم، یعنی آقا حق ما رو بدین، یه روزی اینها یقه ما رو خواهند گرفت. این خیلی جالبه، شما الان کارفرما حق کارگر رو نده چه اتفاقی میفته؟ یه روزی انقلاب کارگری پیش میاد و کارگران حقشون رو از کارفرمایان ظالم خواهند ستاند. و اینکه قرآن میگه یه روزی ما زبونتون رو میبندیم، دست حرف میزنه، یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. شاید یکی از حرفایی که میزنه همینه که آقا این یقه این بابا رو بگیرین، این حق این دست رو ادا نکرد. چون اعضا و جوارح ما هر کدومش یه نماینده مخصوصی از طرف خدا، و به یه بیان دیگه هر کدوم یه نعمت و یه امانتیه. ما الان اگر درست از دست استفاده نکنیم، درست از چشم استفاده نکنیم، در واقع در امانت خیانت کردیم و خیلی بده دیگه. آدمی که در والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، وقتی اینو با اون آیه کنار هم میذاریم، این نیست که من موبایلمو به امانت به شما بدم، شما باش زنگ نزنی یا نری مثلا توی گالریش ببینی چه عکسایی هست، توی نمیدونم یه اس ام اس اش که چه پیام هایی هست. اون یه جور امانت خیانت کردنه، این از اون بالاتر. خب حالا رسیدیم به حق شکم، یا به تعبیر عربیش حق بطن. حضرت اولین جمله‌ای که می‌فرماید اینه که او رو ظرف، اولا شکم مثل یه ظرفیه، یه ظرفی که تهم نداره یا زیرش سوراخ هرچی بریزی سیری ناپذیره، او رو قرار ندی ظرفی برای حرام، چیز حرام توش نریزی. حرام هم درست مثل این است که شما زیر درخت که میخوای گل کنه، شکوفه بده، سبز بشه، سایه بده، ثمر بده، به جای آب خوب آب لجن بریزی، آب شور بریزی، آب نامناسب بریزی، دیگه نمیده دیگه، کم کم هم میخشکه. حضرت داره میگه بابا من میخوام این وجود شما انسانها مثل یه درخت پرثمر بشه، نه خشکین. چون اگه خشکیدیم چی میشیم؟ هیزم. درخت وقتی الان بهاره دیگه، اگه درختی الان سبز نشه تا درو دیگه بیسوز دیگه فرصتش تمامه دیگه. اگه سبز نشد دیگه صبر نمیکنن، خب شاید سال دیگه نه تمومه، یه بار
هیزم میشه.
میشه هیزم. هیزم هم فرمولش
بر
سوختن دیگه. نه، حالا زمان ناصر خسرو هم همین، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری رو. قیامت هم فرمول همینه دقیقاً. هر کی درخت خشکیده وارد صحنه قیامت شد، اتقوا النار التي وقودها الناس. قرآن میگه این جهنم هیزومش خودتونین. به من چه؟ تو سبز نیومدی، تو هیزوم شدی اومدی، خشکیده آمدی،
مراقب باشی نخوش.
خیلی این مهمه. اون وقت امام سجاد و بقیه ائمه تمام مطالبی که ما فرمودن فرمول سبز شدن و سبز ماندنه، سرسبزیه، و الا باید خشکید. به قول سعدی میگه هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. حالا اولین حرفی که میزنه حضرت اینه که شما این برای اینکه سرسبز باشی چیز حرام تو شکم نریز.
این اهم از مثلا شراب یا لقمه حرام.
بله، هر چیزی حرامی. حرام هم دوتا، مثلا خاک خوردن حرام. یعنی دو جور. مثلا حرام یعنی چیزی که مناسب و متناسب با ما ناسازگار است. خدا که همینجوری بی خود نگفته که شراب نخورین، گوشت خوک نخورین، فلان نخورین، عرق نخورین، مال مردم نخورین، لا تقربوا مال الیتیم. مال این حرام دوتا فرمول داره، یعنی دو جوره. یا خیلی چیزی میخوریم حالمون به هم میخوره، مثلا هیچ کس پرتقال گندیده میخوره؟
نه.
خیار ترشیده میخوره؟
با ذائقه سازگار نیست.
مثلا بخوریم حالت به هم
میخوره.
غذای مونده، تاریخ مصرف گذشته، ناسالم، غیر بهداشتی، دقیقاً چیز حرام همون کارو با ما میکنه. وقتی مثلا اون یار نازنین امیرالمومنین حجر به نظرم یا حجر چند تا لغت گفتن، معروفش همون حجر ابن عدیه، این اومد تو خونه دخترش که بابا نبودین الان برای ما یه هدیه آوردن. کی آورد؟ چی آورد؟ یه خورده عسل آورده از طرف معاویه خلیفه. عسل آوردن از طرف معاویه. کو گفت اینا چقدرم خوشمزه بود، اما خوردی مگه؟ کاری یه انگوش دادن، انگوش گذاشت تو حلق دخترش که این حال تهوبش دست بده بیاره بریزه. گفت این غذای مسموم بود، این هدیه نبود دخترم، این رشوه بود. رشوه رو بخوری مسموم میشی.
همون اثر سو داره،
همون اثر رو داره. آره، منتها همچنان که مثلا امروز کسی که به موسیقی گوش میده میگه آقا موسیقی غذای
روحه.
آمین. خودتونم فرمودین چون جمله معروف
میگم. بله،
رشوه هم یه اثر تو جسم داره، یه اثر تو روح. و چون آدم ها به روحشون بیشتر از جسمشون میرسن، روحشون معمولا پهلوون و قویه، مثل ما که جسممون ماشاءالله چاق و چله و ترگل و ورگلیم همه جا.
خدا حفظتون.
آره، خواهش میکنم. چون از بس تن پروری و اینا کردیم روحمون خیلی نحیف و لاغر و داره میمیره بنده خدا و حواسمون هم نیست. اونا به اون جنبه اون وقت اینو میریزن، حال تهوع به دخترش دست بده، اون عسل که حرام بوده بریزه. وقت جالب حضرت میگه فرقی هم نمیکنه، کم و زیاد نداره. ان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. درست مثل این میمونه که بگم آقا یه لکه رو این لباس سفید من هست، شما اگه یه لکه رو پیرتون باشه میپوشین دیگه؟
نمیپوشم.
همش با دستون میزنم یه جایی که کسی اون لکه رو نبینه. اینجوری نیست که لباس سر تا پا آلوده بشه ما درش بیاریم بندازیم تو ماشین لباس بشه.
یه جایی میگیم کمش هم زیاده دیگه.
احسن. من همیشه این مثال سعدی رو زدم. سعدی یه داستان شبه طنزی داره، میگه یک کس اومد خربوزه بخره، شاید یه بار دیگه تو این برنامه گفتم، به این خربوزه فروش کنم خربوزه ها چند؟ گفت اینایی که این ور ریخته دوتا یک دانگ، اینایی که این ور هست سمت مثلا چپ چارتا یک دانگ. این طرف نگاه کرد و گفت تفاوت بسیاری نمیبینم، چطور است که اینا دوتا یک دانگ طول زمان سعدی اینا چارتا؟ گفت تفاوتش اینه که اینایی که دو تا یک دانگ از محصول زحمت کشیده زمین زراعی خودمه، اینا رو بچه ها دزدیدن آوردن اینجا، مال مردمه. این بابام یه نگاهی کرد و گفت ببخشید از این حرومتر نداری 50 تا یک دانگ؟ یعنی میخواد بگه بابا وقتی من قرار شد چیز حروم بیاد، مال حروم بیاد، لقمه حروم بیاد تو زندگیم، دیگه چه یک نه چه صد نه، چه یه لقمه چه هزار لقمه. وقتی یه قدح شربت کسی درست بکنه از بهترین زعفران، از بهترین گلاب قمصر و نیاسر کاشان، از بهترین نمیدونم زعفران کاشمر، بهترین شکر هندوستان، بهترین عسل مثلا
سبلان،
بله سبلان، اون وقت یه دونه پشه بیفته تو این قدح، یه خرمگس بیفته اون ورش، بعد یه لیوان بگیرن از این ور قدح، از این ور این ظرف، میگم آقا شما از این ورش گرفت، میگم نه آقا همش آلوده است. یه مگس هم کافیه برای اینکه آدم یه قطره دیگه از این قرآن. امام سجاد میفرماد دیگه حروم حرومه، وقتی اومد همه رو آلوده میکنه. تو نگو آقا مگه ما چیکار کردیم حالا یه هزاری گرفتیم دیگه، هزار تومن یا هزار میلیارد تومن از یک نظر فرقی نمیکنه.
اون ریشه میره که به خشکی
میگه، میره به سمت آلودگی. و خدا هم چون یک شخصیت بسیار لطیف و ظریف و حساسیه، یک عروس بسیار زیباییه، کوچکترین آلودگی اخم بر چهره زیبای او میشونه و حاضر نیست هم یک کمی دهن شازده داماد بوی سیگار بده، دیگه عروس نمیاد سراغ. میگه آقا عوضش جای دیگه، اما ادکلون زده. میگم ادکلون دادم به درده، همه جونت میخوره، مثلا تو بیا همه وجودتو سالم کن. میفهمه خب حالا حرام نهید، حلالش چیه؟ حلالش هم تقتصد لهو فی الحلال، تو حلالش هم بالانس باشی، به قول امروزی میانه رو باشی. میگه آقا خمسشو دادیم، زکاتشو دادیم، دستنج خودمونه، مگه حرومه؟ اما نه، حروم نیست. ولی انسان عاقل تو همه کاراش میانه رو. الان زمستون گذشت، تو این برفا کسی میخواست درست حرکت کنه، گاهی باد چرخ رو کم میکردن راننده های خیلی ماهر و حرفه‌ای، چون اگه این باد چرخ رو زیاد تو سر میخوری. این باد غرور آدم هم همینجوره که گاهی ناشی از پرخوریه. و حضرت بعضی از نمونه هاش رو گفته، خیلی جالبه. ولا تخرجه من حد تقویته الى حد تهوین. اصلا غذا برای چی میخوریم ما؟
تقویت بشیم
بگیم،
جسممون
خود جسم تقویت بشه که چی بشه؟
حالا بعضی ها میخوان کار بکنن.
اصلا یعنی خود غذا خوردن، آخه ما بعضی وقتا خود غذا خوردن برامون موضوعیت داره به قول ما.
اصل غذا خوردن،
اصل خوردن، بخور بخور. مثلا اصلا کاری هم میگیم آقا بریم فلان جا بخور بخوره. حضرت میخواد با این جمله بگه نه، اصلا بخور بخور نباید برای یه مسلمون موضوع باشه و هدف باشه. بخوری که تقویت شه که بتونی کار درستی بکنی. به خلاف ما که یکی از لذت‌های زندگیمون، یکی از تفریحاتمون، یکی از عیش‌ها و خوشی‌هامون بخور بریم فلان جا کباب خوری مثلا، تو
شیشلیک بخوری.
آره مثلا بریم اونجا شیشلیک بخوریم. یکی از گفت آقا این سلیک هم نیست، چطور شیشلیک؟ و الان تو مثلا شهر ما رسمه شبی که میخواد کسی داماد بشه، شب قبلش میگن کباب خوریه مثلا،
کباب خوری خونه داماد.
آره، کباب خوری. آره، و خدا قسمت کنه انشالله با همه بینندگان. و
اونجا تو کباب خوردن موضوعیت
و موضوعیت داره. امام سجاد میفهمه نه، اینجوری نیست. تو این عالم سعدی هم شاید از اون گرفته که میفرماید که ما که غذا میخوریم هدف این است که بخوریم که تقویت بشیم تا ذکر خدا بگیم. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است؟ نه، خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است؟ کسی گفت آقا سیگار نکشید جد خب، گفت من ریه رو میخوام که باشه سیگار میکشم، یه که نتونم باشه.
این بری نگاه میکنم،
بله چپ نگاه میکنیم. حضرت میفهمد یه چوری بخور، یه اندازه بخور که تو رو از اون تقویتی که لازم داری، چون وقتی قرار شد من غذا برای تقویت بخورم، اگه زیادی خوردم تهوین پیدا میکنم. تهوین از هون، هون یعنی سبوکی، هون یعنی خاری، هون یعنی دیگه اصلا زمینگیر میشی، دیگه نمیتونی بلند شید. نه تنها تقویت که نشدی، تضعیف هم شدی.
آفات و ضررهایی که پرخوری داره پزشکا گفتن دیگه
همینه. که پس تو اصلا از به قول ما طلبه ها از ما و زله مطلب خارج شدی، از اونی که برایش وضع شده بود، این قصه نهاده شده بود، قانونی که برای این قصه وضع شده بود این بود که تو بخوری که بتونی قوی باشی، بتونی کار درست بکنی، نه بخوری که یهو یه مرده بشی بیفتی که سه نفر باید تکونت بدن. خیلی این نکته مهمیه. و بعد از این مهمتر، دو جای این عبارت ذهاب المروت داره. این خیلی عجیبه. ما یکی از علائم دینداری و ایمان رو مروت میدانیم در روایاتمون هست. مروت هم یعنی جوانمردی، به قول امروز یا لوتی صفتی، مردانگی. حضرت میگه پرخوری جلو مردانگی تو میگیره. چه ارتباطی با هم داره؟ ما مثلا خیال میکنیم خب پرخوری یعنی مثلا یه خورده همچین آدم رو سست میکنه. حضرت میگه اون یه طرف، مردان اون کارهایی که نیاز به از خودگذشتگی داره، طرف میره پول مردم رو میگیره، کلاهبرداری میکنه، سر وقت طبق وعده هاش عمل نمیکنه که بره مثلا عسل و کباب بخره بخوره. این نامردیه دیگه. ببین آقا تو نونو خالی میخوردی به زن بچه والا نداریم، یه هفته باید خیلی کم بخوری، نمیخواد تو خونمون سر سفرمون کباب فلان، ماهی فلان، عسل فلان باشه. این مردانگی بود که یه روزی مردم نیان در خونت بگن آقا پول ما رو بده رفتی خوردی. نامردیه. مردانگی اونه. ببینید میشکم آدم رو به نامردی، چون وقتی من وعده دادم آقا سر 25م من چک شما رو محلشو پاس میکنم، نکردم روز 25م، نامردی کردم دیگه. چرا؟ چون هی رفتم گرفتم، هی چپوندم تو شکمم. و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما. یه وقتی هم که گرسنه میشی، آدم گرسنه دیدی که حمله ور میشه،
در دیوار میزنه.
آره
کشی کم سیر شه.
میگه وقتی هم که حسابی همچین اهتمام ورزیدی، همه هم و غمت رو جمع کردی که خلاصه سیر شی و سیراب شی، اونجا یه خود خودنگهدار باش، ضبط کن خودتو، مراقب باش. مثلا یکی از جاهایی که جمله خیلی خوب خودشو نشون میده سر سفره‌های افطاره. نه یه 14 15 16 ساعت گرسنه بودیم،
از اون که گفتم حالا همه نشستن که
حالا همه گاهی حمله ور میشیم به سفره و خیال میکنیم هر کی هم زودتر یه جایی بشینیم که همه غذاها اونجاست، خدمت مثلا حضرت آقا بشینیم، بالای سفره بشینیم، پایین سفره بشینیم. میگه نه، اونجا هم مراقب باش، چون خود این گرسنگی و تشنگی تو رو هول میده، تو رو از اختیار خارج میکنه، دست خودت دیگه نیست. از اول برای خودت برنامه‌ریزی کن که اگه یه جایی تشنگی و گرسنگی بهت فشار آورد، که تو زندگی همه ما غیر از ما رمزون هم هست، گاهی توی مسافرتی، گاهی در یک شرایط فقری، گاهی در یک شرایط اجتماعی خاصی، گاهی در یک بیماری، یه مادری بچه شیر میده میگن آقا اینجور غذا بخور، یه وقتی میگن آقا الان هم اینایی که اهل عیاشیان، هم اونایی که اهل گرم نگه داشتن کانون خانواده. من اینو خواهش میکنم چون اکثر بینندگان شما خانوم ها هستن و چقدر هم خوبه، چون ما بالاخره معتقدیم که خانوم ها جامعه سازن، خانوم ها مثل کارگردانن، لازم نیست بیان رو صحنه، هم پشت صحنه باشن
کفایت
میکنه. آره، بازیگرا با کارگردان ها این ور اون ور میشن، خانوم ها هی زور نزنن بیان رو صحنه که نه ما هم باید اینجا رئیس باشیم، ما هم باید پست بگیریم، ما هم باید
پشت صحنه موثر،
پشت صحنه مثل کارگردان دیگه. یه فیلم رو کی بهتر یعنی نقش اول و اصلی فیلمو کی بازی میکنه؟ کارگردان. بازیگرا مترسک دست اونن، هر چی اون گفت ما باید انجام بدیم.
حالا قایون بهشون بر نخوره که محمد ترسک دست
خواهد، نه هست بر نمیخوره، واقعیتش همینه، منتها اگه اون زن بلد باشه، اینم
نکته ایست بالاخره،
فراموش نشود به شرطها و شروطها، چون بعضی زنها بیچاره پشت صحنن گلم یکون شایی هم اصلا مثل که نیستن، مرد هم بازیگر هم کارگردان. نه، اگر زن زن باشه
و کارگردانی بلد
باشه و بلد باشه و درسشو خونده باشه و زن نکوی، نه بانوی خانه تنها بود، طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان، خانم پروین اعتصامی میگه. و یه جای دیگه میگه، میگه کودک رو که میخواد یک شخصیت دانشمندی به پرورونه، کجا میتونه یک مادر نادان که چنین کودکی رو دانا کنه؟ تا مادر خودش دانا نباشه کودک دانا بار نمیاد. تو دانایی من اینجا حتما یه فوق لیسانسی هم بگیره، نه
اینا با هم تحصیلات دانشگاهی داشته باشه،
تحصیلات آکادمی که خاص رو نمیگه، اون هم اگه بود و متناسب بود چه بهتر، نبود هم ما اینقدر زنای قدیم داشتیم خودشون یه سواد معمولی اکابری داشتن، فرزندان بسیار بزرگی پرورش دادن،
درک و شعورشون بالا،
این خیلی مهم.
آقای نقبیان، حالا بله. شده مثلا حالا غیر از اون جایی که حضرت فرمودن که اون رو ظرف حرام قرار ندید، تو نکات بعدی که تا به حال داریم میایم پایین همین جوری، شده واقعا کسی به خاطر شکم از مسیر دینش منحرف بشه؟
فراوان، یعنی ما اصلا داریم که دو چیز انسان رو جهنمی میکنه، شکم و شهوت.
آخه چجوری ممکنه؟
چون خوردن ببینید که فقط یه بعد نهار که نیست که، یا خب یه بعد نهار یا بعد شام با یه نصف نون لواش
سیر میشه دیگه،
سنگک سیر میشه. نه، یه روحیه دیگه آدم داره، اون سیری ناپذیره.
آها، یعنی روحیه‌اش
اون روحیه پرخوری و متنوع خوری. چون ببینید من یه وقتی قانه هم میگم آقا سر صبحونه، قدیما ما بچه که بودیم مادرمون گاهی مثلا صبحونه نون و چای شیرین به ما میداد، معروفه الان خیلی
بلد بلد.
نون و چای شیرین شاید یکی از خوشمزه ترین مثلا صبحونه ما بود، چای شیرینی که نونم می‌زدیم توش خوردم چه خیس می‌خورد، و به خصوص بعضی نون خشکای معروفی که از تو همه شهرها خیلی مزه میداد. الان نه، پنیر باید باشه مال لیقوان، کره باید باشه مال آذربایجان، اصل باید باشه به قول شما مال سبلان، و مثلا یک نیمرو هم کنارش. بعضی رستورانا که می‌ریم مثلا 7 8 9 صبحونه است که خودتون هر کدوم دوست دارین، این سیری ناپذیره. حالا به همین آدم بگن ببخشید اون بره رستوران هم یه چیزای دیگه هم هست، بازم من سر میشم اون ور دیگه چیه که این ور نیست.
آها، یعنی ناخودآگاه تو روحمون تأثیر میذاره،
تأثیر اینجوری میذاره،
یعنی تو جاهای
اون جمله که میخواستم بگم، یه لحظه اجازه بفرمایید اون فراموش نشه، گفتم برای هم عیاشا دارن هم برای خانم ها عرض میکنم، اونایی که اهل عیاشیان به این زنان حرم سرا میگفتن که شما غذا زیاد نخورین که از فرم نیفتین، فرم همیشه همینجور جذاب باشین برای من، چشم نواز، سایز اندامتون چنین و چنان. تو خاطرات یکی از معشوقه های شاه نوشته، خانم پروین غفاری، تو اون کتاب خودش تا سیاهی خودش نوشته که من وقتی شاه منو برد توی کاخ به من گفت از این سایز اندامت نباید بیفتی، موضوع پرخوری نکنی. چرا؟ چون من به هوسم برسم. من تو این مدلی که میبینم خیلی برام لذت آفرین. الان تو خیلی از خانواده ها بعضی خانوم ها میگه آقا شوهر ما مثل این که چشمش هیزی میکنه، گوشش تیزی میکنه، زبونش نمیدونم. ما متوجه شدیم تو اسمساش یه چیزی بوده، نگاهش تو کوچه و خیابونی من اونوره. من میگم یه بخشی از این مال تقصیر خودتونه، خودتون مراقب خودتون نیستین تو منزل. بله الان الحمدلله روزگاریست که زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، از در و دیوار و کوچه و برزن و بازار و ماهواره و سایت و همه ماهپاره ها پریدن تو کوچه و خیابون. خب بالاخره چشمم همینجوری ز دست دیده و دل هر دو فریاد. اگر من ببینم نه اون همسر نازنینی که تو خونه دارم خیلی بهتر و زیباتر از همینه، خودش به خودش میرسه، به کانون خانه میرسه، خب دیگه مرد نمیره دنبال هرزگی و گناه. اما اگر دید نه زن از نظر سواد دنبال کار خودشه، تو دکترا گرفتی منم باید بگیرم، تو پست گرفتی من چی کمتر از تو، تو یه خونه داری یک دونم من، تو یه ماشین داری یه دونم من، تو یه کمی پرخوری منم مثل تو،
ساز خودش
احسن. آقای رنجبر یه مثالی وقت زد اونجا که نوشته سازمان، یادتونه و این سازمان ظاهرش نمیشه ساز، سازمان یعنی همه یه ساز میزنه، اما در واقع میریم این سازمنه، هر کی ساز خودشو میزنه، ارکستر سمفونی به هم... یک صدا باید ازش بیاد، 50 نفر اینجا ساز دستشونه، یکی تنبک میزنه، یکی تار میزنه، یکی نمیدونم ترومپت میزنه، یکی ویولون میزنه، ولی وقتی شما یک نغمه میشنوی، اما اگه هر کدوم یه سازی بزنه اصلا یه چیز شلم شوربایی میشه. که اینه که حضرت اینجا میفرماد مواظب باش که وقتی گرسنه‌تم شد یهو انان اختیار
آره بگیر. بسیار متشکرم حاجی نقوی. ما رسیدیم به قرار روزانمون، هر روز هولوش ساعت 14 ما یک صفحه از مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. به حول و قوه الهی رسیدیم به سوره توبه جزء 10 قرآن. امروز صفحه 197 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 62 تا 68 سوره مبارکه توبه به اتفاق میشنویم. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ان شاء الله تمام لحظاتتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منور به نور قرآن باشه ان شاء الله و در مسیر خداوند متعال قدم بردارید. یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشاءالله در ادامه بحث چند تا سوال از سوالای شما انتخاب کردیم که از حضور جای نقویان خواهیم پرسید. بفرمایید شما.
همون اولین آیه شریف این صفحه میفرماید یحلفون بالله لکم لیرذوکم والله و رسوله احق ان یرذوه ان کانوا مؤمنین. میگه داستان منافقینه، سوره توبه میدونید در واقع سوره منافقینه، یعنی اکثر آیات این سوره و عجیبه که این سوره مجموعه این سوره جزو آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده. بعضیا میگن حتی آخرین سوره بوده و بیش از نیمی از این سوره راجع به داستان نفاق، یعنی پیامبر الان دیگه داره از دنیا میره ولی شجره خبیثه نفاق همینجور بیشتر داره رشد میکنه. پیغمبر نتونست نفاق رو ریشه کن کنه، یعنی همه زحماتشو کشید، اونها خیلی پررویی و شبکه های خانگی و تیمی درست کرده بودن، منتها بعد پیامبر دیگه میگن اثری از نفاق نشد. پس معلومه بعد پیامبر یه اتفاقات دیگه افتاد. حالا کاری به اون نداریم. یکی از ریشه های نفاق که امروز ما تو جامعه ببینیم، میبینیم یه رشهاتی و یه نمونه های مستوره های هست. میگه قسم میخورن یحلفون بالله لکم لیرزوکم، تو هر جور شما رو راضی نگه بدارن،
حتی به خدا قسم میخورن،
به خدا قسم میخورن که ما بالاخره رضایت شما رو کسب میکنیم، در حالی که باید رضایت خدا رو کسب کنیم. مثل که الان بنده میخوام پستمو نگه دارم یه کاری کنم، بالاخره رئیسم از من راضی، حالا مردم راضی بودن به جهنم که نبودن، خدا راضی بود نبود نبود، آقای رئیس راضی باشه، همه جا تملق و چاپلوسی نمیگم که یه جوری اون میگه این از ریشه های نفاق. نه آقا بنده خدا رو راضی کنم، این کار به نظر من خدایی، شما نمیپسندی فردا منو بردار، اگر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. و اگر خدای نکرده خانومی در خانه، کارگری در کارخانه، یک شاگردی در مغازه، یک مسئولی در اداره، یک وزیری در کابینه، هیچ فرقی نمیکنه، بخواد اونو راضی کنه به قیمت نارضایتی خدا، خدا انتقام سختی از اینها خواهد گرفت و میفهمد شما اصلا مؤمن نیستید، در ایمان خودتون شک کنید از نظر این آیه، و لذا یک هشدار بسیار بزرگ است.
بسیار متشکرم. روزایی که ما تلاوت آیات قرآن داریم فکر می‌کنم فرصت خیلی خوبی باشه برای دعا کردن واسه همه اونهایی که محتاج دعای ما هستند، تو همسایگیمون، تو دوستا و آشناها. آقای نقویان خیلی ها تو این برنامه، این بخش اعظم پیامکو برمیگرده به این که میگن ما مریض داریم، تو رو خدا برای شفای مریضمون دعا بکنید، ما دختر دم وقت داریم، پسری داریم که میخواد ازدواج بکنه کار نداره، بعضیا میگن دعا کنید برای اینکه ما فرزنددار بشیم، بعضیا کنکور دارن، لذا من تقاضا میکنم
دعا کنید فرزنددار نشیم.
نه واقعا آره نمونه اینو نداشتیم ولی داشتیم که دعا کردن برای اینکه فرزنددار بشن. فکر میکنم این فرصت ها فرصت های خیلی خوبیه برای اینکه دعا بکنیم برای همون هایی که محتاج دعامون هستن. آقای نقویان اگر اجازه بدید ما انشالله به بحث حق شکم و بعد انشالله حق و حقوق بعدی که حضرت اشاره دارن در جلسه بعد بپردازیم. الان به چند تا سوال برسیم، سوالمون زیاد شد از محضرتون پرسیدن. اولین سوالی که ما انتخاب کردیم اینه، گفتن که سلام دختری 27 سالم
برای اینکه شرایط مهیا نشده که ازدواج بکنم سر کتاب باز کردم، همه میگن که با سحر بختم رو بستند. این دفعه سر کتاب باز کردم، گفت شانست برای ازدواج کمه، یعنی بختی ندارم. خیلی ناراحت شدم. از اون روز تا حالا با خدا دعوا دارم، نمیخوام وظایف دینیمو انجام بدم. حالا چی کار کنم که یک کمی هم آروم بشم؟
بله، اینجا چند تا نکته از آقای شریعتی. من اون خانم هایی که میشنون صدای منو، یکی از اولا این سحر و اینا که اینا همش کشکه، حرف مفته، چرت و پرته، با همین ادبیاتی که میگن و چاره هم ندارم. باید
تو این هم
تازه محترمانش گفتم، و الا اگر پشت تلویزیون نبود چیزای دیگه هم میگفتم. و انسان هایی که یک منطق درستی ندارن گرفتار اینجور چیزا میشه. اساسا رفتن به این سمت ها که سر کتاب باز کنیم که میشه فالگیر بریم، جنگیر اینجوری گفته، کتاب نویس، دعا نویس، اینها هیچ پایه و اساسی نداره و جز خرافات و مشتی موهومات چیزی نیست. اما اون مطالب منطقی که میخوام بگم، بخشی از دختران ما امروز از این که به بختشون برسن و به تعبیر خودمونی بختشون بازشه، دارن به یأس و محرومیت میرن. تقصیر این کار گردن اون خانواده ها و دخترانیست که هی این دخترهای خودشون رو جلوه میدن. یعنی یه دختری که پوشیده است، نجیبتره، باحیاتره، توی مهمونی، توی خیابون، توی یک نمیدونم کارگاه، هی خودشون میپوشونه، هی نجابت به خرج میده، هی حیا میکنه، هی نمیاد تو جلوه چشم و دوربین دیگران. اون یکی نه، هر روز خودشو خوشگلتر از دیروز جلوه میده، وقت اون یکی از چشم میفته. تا جایی که بسیار از دختران نامه مینویسن، نمیدونم پیامک میدن که مادر من گفته تو هم به خود خودتو عرضه کن، تو چقدر نمیدونم چنینی. اگر این بازار عرضگری اینقدر پر رونق نباشه، یه آقا پسری که حقش همین خانومه، یعنی حالا از نظر شکل و قیافه، از نظر درآمد و دارایی، از نظر خانواده و فرهنگ تناسبش اینه، سایزش اینه، این وقتی تو خیابون و کوچه و مهمونی و عروسی و رادیو و تلویزیون رنگ و وارنگ میبینه، خب اونم دلش میره دیگه، اونم اون مدلی میخواد دیگه، حاضر نیست با این بسازه. این میمونه اینجا، باید پیر شه، باید افسرده.
اگه اینجوری باشه چند سال دیگه جامعه همش میره به اون سمت.
بله دیگه، داریم میریم دیگه. ولذا روز قیامت خدا یه عده رو لا اعذب عذابه احد، عذابی خواهد کرد که هیچ کس اونجوری عذاب نمیکنه، که تو یه عده رو سوزوندی، تو یه جوری ظاهر شدی، تو یه جوری چشم ابرو نشون دادی، تو یه جوری طنازی و عشوه‌گری کردی، یه عده به خاطر تو خانه نشین شدن، سوختن تو جگر، خیلی تو خیلی خونه ها رو ویران کردی. چرا این کارو کردی؟ تو اینقدر زیبایی و اینقدر امکانات داشتی که اگه قایم هم میشدی میمدن دنبالت، تو چرا اینقدر خودت رو عرضه کردی؟ من به تو امکانات داده بودم. و اگر هرچی در جای خودش قرار بگیره، یعنی شما الان میبینید در یه مغازه یه چیزی رو میذاره تو ویترین، مثلا خوش رنگ ترین میذاره تو ویترین، همه میگن اینو بده، خب اون لباس که یه خورده رنگش چیزه، اون چه گناهی کرده؟ همین جنسه، همین مارکه،
ولی پشت ویترین نیست،
پشت ویترین نیست، اون میمونه توی اون تاقچه مغازه و جزو جنس مرجوعی باید برش گردونه. این دختری که یه خورده از نظر بر و رو کمتر از اونه، اونم جنس زنه، اونم همون لطافت رو داره، اونم همون ظرافت رو داره، اونم همون همسری و مادری رو داره، اونم همون قوت و قدرت. چه بسا بهتر، چه بسا بهتر. منتها به خاطر اینکه چشم و ابروی نشون نداده، جلوه‌گری نکرده. بعضی دخترها تا زمانی که دختران قدیم اینجوری بود، دست به صورتشون نمی‌بردن. اما اون دختری که هنوز از تخم مرغ در نیامده، هر روز تو آرایشگاه و هی جلوه‌گری می‌کنه، خب پسر جوان وقتی او رو میبینه از این خوشش میاد، نمیدونه اون دختری هم که الان بر روی نداره، اگه اونم رفت آرایشگاه از این زیباتر و جذابتر میشه. اون وقت میمونه، اون میگه بله آقا من به حرف شما آخونده، من به این دین دیگه اعتقادی ندارم. و کسی کاری بکنه که اعتقاد مردم به دین خدا، یه قصه اینجا بگم، خواهش بکنم خوب گوش بدید. یه دزدی، آقای شریعتی، دزدی یه روز یه کیسه پول پیدا کرد. جار میزد که یک کیسه پول پیدا کردم، پول قابل توجهی هم بود. بیاین صاحب یکی گفت آقا من تو رو میشناسم، تو دزدی، کیسه رو که پیدا کردی تو از دیوار مردم میره با دزدی که پیدا کردی جار میزنی. صاحبش میگفت نه این فرق میکنه، بله اینو میخوام صاحبش رو پیدا کنم، هر جور هست بهش بدم. گفت بانی یعنی چی، چه فرقی میکنه؟ گفت من کیسه رو که باز کردم کنار اون پولها یک کاغذی بود آیت الکرسی توش نوشته بود. این بابا این پولو، این آیت الکرسی رو گفت خدایا اینو دوباره سپردم به تو، در امان تو، من اگه یه جایی من دزد مال مردمم، نه دزد ایمان و اعتقاد. این اعتقاد داره به این آیه، میخوام این اعتقاده شل نشه. ما الان یه عده‌ای داریم یه کارایی میکنیم، من طلبه، اون نمیدونم آدم چی، اون خانم فلان، اون آقای فلان، اون مسئول، که اعتقاد مردم رو شما شنیدین، منم شنیدم، بینندگانم شنیدن. بعضی میگن حاج آقا خبر دارین قبل از انقلاب مردم اعتقادشون قوی تر بود؟ شنیدین شما این جمله رو؟ حضرت عباسی شنیدین؟ نه حذفش کنین آقا، اصلا پخش نکنین اینو.
زنده است جو.
بله بله. چرا این حرفو میزنه طرف؟ میگه من یه چیزی از شما دیدم. الان یه خانومی که اونجوری میاد، این دختره بیچاره اعتقادش از دین داره و میگه دین دروغه. دین گفته نجابت داشته باش، حیا داشته باش، پاکی داشته باش، حجاب داشته. من الان اینا رو دارم گر رو گر ضرر میکنم، خانه نشین شدم، سیاه بخت شدم. و تو خانم، و تو دختر خانم، و تو پدر که هی اینجوری دخترتو میاری تو چشمها، فقط به من طلبه نگو شما آخونده دارین یه کاری میکنین، مردم به دین دارن، بعد شما هم دارین یه کاری میکنین، یه عده دارن از دین بی اعتقاد میشن. جفتمون شدیم لبه یه قیچی، داریم زیر شاخه دین رو میبریم. و خدا روز قیامت ترسم به روز حشر، انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. هر دو داریم زیر دین رو میبریم، زیر درخت رو.
خیلی نکات ارزشمند و تکان دهنده که واقعا جای تأمل داره. اما یه نکته، آیا واقعا اگر کسی با این شرایط، این کسی که این سوال رو پرسید، آقای نقویان، درسته که حالا اگر بختش برای ازدواج بسته شده، حالا به هر دلیلی که شما گفتید، اون سر که تو بودید
سری من بقیه رو فهرستی
دیدم. آره
نکته دوم، گاهی هم نه این بختی داشته، یعنی این دختر وقتی 19 سالش بوده، 18 سالش بوده،
خواستگار داشته،
پی به بهانه آره. رد کرده. فراوونم الان از این نوع پیامک ها ما داریم. دختره میگه من خواستگار دارم، خودم قبول نمیکنم، مادرم ایراد میگیره، پدرم هم. دیروز یک دختر خانم برام گفت که من برادری دارم، هر خواستگاری میاد ردش میکنه. خب اون زمانی که زمان شکوفایی شما بوده رد کردی، حالا شدی 27 28 29 30 سال، این مشکل بعدی. سومین چیزی که این اتفاق داره میفته این است که گاهی بد اخلاقیم، خواستگارم داریم تو خونمون، با پدرمون، مادرمون، خواهرمون بد اخلاقی میکنیم، بد دهنی میکنیم، ترش روی میکنیم، گند دماغی میکنیم. امروز هم روزگاری نیست که خبرها مخفی باشه. یه کسی میخوان برای یه پسری دنبال زن میگردن، یکی پیشنهاد میکنه، اون یکی میشناسه میگه والا این دختره خیلی چنین، مادرش فلان، پدرش چنین. من خودم واسطه یه خانواده شدم، به پدر پسر گفتم فلانیش اینم دختر خوبی داره. گاج آقا همش درست، یک پدر بد اخلاقی داره، نمیخوام این بشه پدر زن پسر من.
همه چی خراب شد.
جهت اطلاع، جهت اطلاع. این خیلی مهمه.
حالا تو این سوء تدبیرا یا هر چیزی، هر اتفاقی، به هر دلیلی ایشون نتونسته ازدواج کنه، آیا این درسته که با خدا دعواش بشه یا از دین زده بشه؟
حالا آخرش هم همینو میخوام عرض بکنم. یکی از چیزایی که گره ها رو باز میکنه، بارها ما تو این برنامه و جای دیگه عرض کردیم، صدقه و خوش اخلاقی و گره باز کردن از کار مردم. دختر بزرگی میبینه دختر خواهر کوچیکترش داره عروس میشه، ناراحت نشه، بغض نکنه، خدای نکرده حسادت نکنه، از ته دل خوشحال بشه که خواهرم داره عروس میشه. خدا شاهده به این قرآنی که تلاوت شد چند روز بعد بخت او هم باز میشه. اگه ناراحت شد و نشون داد و اخم کرد و نه این خواستگارات من از خونه میرم بیرون، شما باید اونجا اصلا از عمق جان. مردم چی میگن؟ مردم میگن حتما این دختره عیب داره. چیکار مردم داری؟ گره رو کسی دیگه باید باز کنه، مشکل دست دیگریه. تو از رو من تشاه تو خدا ببینه، شما گره کار فروبسته خواهرت رو یه بخش تو داری باز میکنی، خدا یه کسی میفرسته گره کار تو رو باز کنه. حالا همه مردم جمعشن نخوان، چه حرفی ما میزنیم؟ مردم چی میگه؟ مردم چی میخوان بگن؟ خیلی وقتا مردم خیلی چیزا گفتن اما خدا یه کار دیگه کرده و مردم نگفتن و باز خدا یه جور دیگه عمل کرده. ما اینا رو باید باور کنیم. صدقه خیلی مهمه، اونم صدقه هایی که گاهی گره گشاست. بارها من گفتم هر گرهی به کارمون افتاده به اندازه توانمون، البته گاهی یه گرهی باز کنیم خدا
انشالله. خب خیلی ممنون دوستان. اگر بگن که چند دقیقه فرصت داریم که من یک سوال دیگه. چند دقیقه؟ 6-7 دقیقه وقت. خیلی خوب. سمت خدای های عزیز سلام. مشکل خیلی بزرگی در زندگی من به وجود آمده و قصد خودکشی دارم. خواهش میکنم که شماره همراه آقای نقویان رو به من بدید تا با ایشون مشورت کنم. خیلی زود جوابمو بدید. ممنونم.
بله، گیوتین میخواد از ما زودتر خودکشی کنه یا مثلا یه بیمارستانی نشون بدیم که بدون درد و خونریزی ایشون رو
شماره همراهتون بر همین میخوام مشورت
به اون عالم ببرن. بله نه، حالا بدون شماره همراه ما همینجور همراهی میکنیم با ایشون. شماره همراه ما نمیگیره اصلا، یعنی بعضیا زنگ میزن آخرش هم عصبانی میشن و فوشمون میدن. من میخوام ایشون یه وقتی گرفتار گناه نشه که ناسزا بگه. خودکشی از دو جهت ایراد داره. یکی این که من خیلی ناتوانم، دوم این که خدایا تو خیلی ناتوانی و این دو ناسزای بزرگ در هستی. اول فوش به خودم، من انقدر ضعیف و عاجز و ناتوانم از یه آدم نابینایی که پا هم نداره رو ویلچر اپراتور یک اداره است و شاد و شنگول، وقتی آدم با او حرف میزنه میخنده و قهقهه خندش به ملکوت میره. من از اون که هم چش دارم، من یه بار تو اون برنامه شبکه دو که بیار سال میرفتیم عرض کردم، یا آقای تو تلویزیون باش مصاحبه کرده بودن که آقا اوضاع چه، گفت چه اوضاعی، نون بود و ما بود و مگه میرسیم. من اونجا عرض کردم که این قانون خداست که اگر نون دوید و تو دویدی به یه لقمش رسیدیم، وقت وقتی میخوریم قدرت مزه میده، گوشت بدنت میشه. خدا میگه آقا من یه فرمول دارم، حاضرم نونو بیارم خدمت جناب عالی، نه تو بری، فقط یه شرط کوچولو داره، دستتو پاتو میگیرم افلیجت میکنم بعد نونو میارم تو دهنت میذارم. انتخاب با شماست. تابلو میزنن انتخاب با. حالا انتخاب با من و شماست. خدا میگه پا دادم، دست دادم، چش دادم، فکر دادم، گره هم دادم که تو بتونی بازش کنی. وقتی گره رو باز کردی، حافظ میگفت معاشران گره از زلف یار باز کنید، یعنی دست داری فکر داری. وقتی گره رو که با قدیما عروس ها موهاشون بلند بود، طره مفتول بود، یعنی میبافتن، یعنی آقا داماد از تو حجله کنار عروس خانم میشستن به بهانه اینکه حالا هنوز مثلا یک ساعت دیگه بشینیم، گره ها رو وا میکردن مثلا به بهانه این گره بازو یک ساعت دیگه مینشستن اینجور، به حال 10 تا گره دیگه مونده. خدا میگه من این گره ها رو عمدن زدم، گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. این گره ها رو عمدن زدم به زلفای خودم تا شما یک یکی وا کنید. من جوانی رو سراغ دارم که دو بار خودکشی کرد. اون روزایی که من یه خورده حوصله هم بیشتر بود و یه کمی وقتم زیادتر، این دو تا با هم علاقه هم داشتن، یه دختر و پسری، حتی میشد گاهی اینا رو میبردم خونم و خیلی افسرده، دل مرده، پژمرده، نگران. و گذشت اون روزگار تلخ. امروز وقتی اینا رو میبینم، خدای دست گلی هم به اینا داده، اینقدر شاد شنگول. این چه فکر وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما این در اینک اندر منزل است، به که برگردی به ما بسپاریش، این فکر خراب رو ازش برگرد، کی تو او را دوست در میداریش. من تو رو از خودت بیشتر دوست دارم. خدا در پی کار ماست و از این افکار پوچ که رهاورد باد سمی روزگار ماست، به قول حافظ از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی.
بسیار متشکرم آقای نقویان. حالا مثلا بعضی که به این اوج قله یأس و ناامیدی میرسن، به اصطلاح خودمون کم میارن تو زندگی، یه وقتایی یه چون تصمیماتی به سرشون میزنه، مؤثرترین راه، سریعترین راه فکر کنید چی باشه؟ چیکار حال بشینن که روزگار بر وفق مراد بشن؟
هری روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بود. یه جمله از این بانو تو گوش همه ما مسلمانان و شیعیان تنین افکند که در بالاترین درجه مصیبتی که برای من و شما فقط خیالش هست. یعنی یک هزارم اون مصیبت هم بیاد، به قول شما میرسیم به آخر خط و دست به خودکشی میزنیم، هزار برابرش بر این بانو وارد شد. آخرین جمله‌ای که فرمود چی بود؟ ما رأیتو جور دیگر باید دید. شما بلند شید، شما اراده بکنید، شما حرکت بکنید، شما به خدا بگید خدایا میخوام همه توانم رو الان دیگه ازش استفاده بکنم. وقت ببین خدا چگونه از من و شما دستگیری میکنه.
بسیار متشکرم. خیلی روز خوبی بود. دستتون درد نکنه. خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله دوستان عزیزمون هم مستفیض شدن. به اتفاق آقای نقویان عزیز از محضرتون مرخص میشیم. برنامه فردامون ان شاءالله با حضور حاجی ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشید. خیلی ممنونم آقای نقویان. نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی. تا طلوع دوباره خورشید سلام، خداوند پشت و پناهت.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک‌تر است.